بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عنایت فرمودید که رسول خدا سه حریم رو معرفی میکنن و میفرماین این سه حریم حریم خداست. ان لله حرمات ثلاث. حرمت الاسلام یک حریم اسلام، یک حریم حرمت من، حرمتی، و یک حریم هم حریم اهل بیت من. کسی که وارد فضای اسلام میشه و میپذیره اسلام رو، این که عرض میکنم میپذیره، چون قرآن مجید در سوره زمر در یک آیه می‌فرماید و منهم من یعبد الله علی حرف، دی بنده خدا، اما بنده واقعی نیستن، بنده ریشه دار نیستن، دینشون تابع جریاناتیه که اتفاق می‌افته، نگاه به اون جریانات میکنن، ببینن که این جریانات براشون نوناوره، میگن عجب خدای خوبیه که به این راحتی واسه ما را وا کرد و ما وضعمون خوب شد. اگر ببینن جریان نوناور نبود، محدودشون کرد، در مضیقه انداختشون. انقلب علی وجهه، به کل از دین بر میگردن و کاری به دین ندارن. اینجور آدمایی که دینشون تابع جریاناته، پروردگار میفرماید خسرت دنیا و آخره، چون با دین دارن بازی میکنن و زلف دین رو به آثار جریانات گره زدن. حالا یه موجی ایجاد میشه، یه جریانی اتفاق میفته، ایشونم در فضای اون جریان قرار میگیره و به یه نون و نوایی میرسه. خب یه وقتم جریان برعکس، سفره‌ای برای آدم پهن نمیکنه، آدمو در مضیقه سختی قرار میده، مثل جریانی که برای این 72 نفر اتفاق افتاد که که یه طرف جریان خب این چهره‌های بی‌نظیر تاریخ رو در سخت‌ترین مضیقه قرار داد، ولی دینشون تابع جریان نبود، جریان اتفاق افتاد و اینا هم ایستادند و جریان اتفاق افتادن با اینا خیلی میخواست معامله بکنه، با فردشون، با جمعشون. مثلا بنی امیه سرانشون مثل معاویه و یزید نزدیکترین قوم خیش با حضرت علی اکبر بودن، چون مادر علی اکبر نوه ابو سفیان بود و معاویه دایی مادر علی اکبر بود. اما شما اون دایی رو نگاه بکنید، این خواهرزاده رو هم نگاه بکنید. دایی ظرف تمام زشتی ها و سوار بر موج جریان، اما خواهرزاده ظرف همه ارزش ها و در مضیقه شدید، بی‌آبی، تشنگی، محاصره دشمن، از دست دادن جان. پیغامم بهش دادن که اگه میخوای از این مضیقه در آی، از این مشکل در آی، کاری به کارت نداشته باشیم، بلکه هر چی دلت میخواد برات فراهم بکنیم. اصلا جواب نداد، یعنی حاضر نه به نام جواب دادن شد، نه حاضر به بحث کردن شد. اصلا دین باید جدای از جریان‌ها در وجود انسان ظهور بکنه، چون بالاخره در زندگی دو نوع جریان اتفاق می افته. یه جریان شیرین که با این جریان پول هست، صندلی هست، شهرت هست، مقام هست، ثروتمند شدن هست. یه جریان هم جریان تلخ مضیقه و رنج و درد و زحمت و محدودیت و گوش ندادن به حرف و غربت و مظلومیت و نهایت هم کشته شدن. اگر در جریانات شیرین اجتماعی و در جریانات تلخ آدم دینش رو از دست نداد، خب معلومه که دیندار، معلومه ثابت قدمه، معلومه بنده مقبول پروردگار مهربان عالمه. نه تنها در زمینه تشویق‌ها دینداران واقعی گول تشویق، گول ترغیب و گول وعده پول و صندلی رو نخوردن، تو تهدیدهام نترسیدم، میدون رو خالی نکردم. یا امروز بود یا فردا که عمر سعد درخواست ملاقات کرد از ابی عبدالله که بین دو اردو یه خیمه بزنن، امام حسین بیان، عمر سعد هم بیاد، با همدیگه صحبت بکنن. امام پذیرفت، چون کار امام هدایت و اتمام حجت راهنمایی. حالا برای من خوب نی با عمر سعد ملاقات بکنم، این ملاحظات مال ماهاست. که من مقامم اقتضا نمیکنه که با این عرق خور ملاقات بکنم، یا با این بی نماز، یا با این بی دین، یا با این آدمی که شکل و قیافش رنگ غربی هاست. ائمه و انبیای ملاحظاتون نداشتن، ملاحظات واقعا بی خودی هم هست. همین ملاحظات هم آدم رو از خیلی از فیوضات خدا محروم میکنه. چه بسا همین ملاقات ها افراد رو هدایت کنه. تو این 100 ساله اخیر یه آخوندی تو ایران بوده در تربت حیدریه به نام آخون ملا عباس تربتی، فامیل دیگه این نداشت. این واقعا یه آخوند کم نظیری بودن، اگه نگم بی نظیر. پیر مردا، اینایی که امشب تو این جلسه هم، نزدیک 25 سال صدای پسر این آخوند رو از رادیو تهران ایران شنیده بودن، مرحوم آقای راشد، یادشونه پیره من. یه شخص بسیار دانشمند، حکیم، فیلسوف، تو این 1500 ساله تو لباس ما آخوندا واقعا چه چهره‌های عجیبی پیدا شدن. ابن سینا، زکریای راد، اینا همه شاگردای حوزن ها، صدر المتعلهین، حاجی سبزواری، حاج ملا علی نوری، ابن ترکه، حاج میرزا حسن کرمانشاهی، اینا اگه کتابا رو بخونید براتون روشن میشه که اینا دریای پرموج علم بودن. یعنی یه زمانی کل آبروی این مملکت و این ملت به اونا بود. خیلی بزرگ بودن اینا. این آخوند ملا عباس پدر مرحوم راشد، من یه زمانی به بعضی از جلسات تهران راهنمایی دادم که شما 10 تا شام میخواین بدین یا 10 تا صبحونه میخواین بدین به مردم، از نظر اسلام کارتون پسندیده است. اصل اطعام طعام یه فرهنگ خیلی خوبه، ولی میگفتم یه شب دو شبشو اگر میشه و نمیتونید هر دوشو انجام بدین شام ندین، به جاش یک کتاب قابل خوندن تربیتی به مردم بدین. روشم یه مور بزنید که اگر نمیخوانید نگیرید، شرط بگذارید برای کتاب که خونده بشه. که در یکی از جلسات تهران من همین کتاب شرح حال آخون ملا عباس رو که فرزندش مرحوم راشد نوشته، و اگه خدا آقای راشد این برنامه رو با چشم خودش از پدرش نمیدید، براش تعریف میکردن باور نمیکرد. اگه میگفتن آقا یک کسی هست این اخلاق رو داره، این کرامات رو داره، این برخوردار رو داره، میگفت مشکل قبول کردن. خودشم در این کتاب نوشته که بعضی از مسائل پدرم هنوز برای من حل نشد. می نویسه چی؟ خیلی هم مورد احترام خراسان جنوبی بوده، خیلی حریم براش قائل بودن مردم. تو شهرم زندگی نمیکرد، خونش 15 کیلومتری شهر توی ده بود. من رفتم خونش، نگرش داشتم، نفروختمش. الانم دست آثار ملیه به نظر، خشتیه و کاگلی. ایشون از مشهد فیض میگرفت، نور میگرفت. سالی چند بار از ده کاریز یه اولاغ داشت، ماشین انو نبود، با اون میومد مشهد. یه بار با دو سه نفر همراهش از دوستانش میان، اول غروب میرسن به یه ایستگاهی به نام سنگ بست. قدیما ماشینا اونجا وای میستادن. یه قهوه خونه بود، من دیده بودم، تخت نداشت. اون وقتا که من نوجوان بودم میرفتم مشهد، تو قهوه خونه به جای تخت با خشت و گل اندازه فرش 10 متری سکو سکو می ساختن. مسافران می اومدن رو اون سکو، برف می گیره، بوران میشه. به آخون میگن راهو طی کنیم، میگه نه، چاره اینه اگه بیرون بمونیم نابود میشیم، بریم تو این قهوه خونه. اون وقت شب هم معمولا دیگه جاده ها رفت و آمد قطع بود، میرفتن تو کاروان های شاه عباسی، اونجا اتراق میکردن تا روز بشه به حرکتشون ادامه بده. قبل از این که مرحوم آخون وارد قهوه خونه بشه، 4-5 تا جوون لات بی قید وارد قهوه خونه میشن و یکی از سکوها رو اشغال میکنن و دایره دنبک در میارن و شروع میکنن به زدن و یه دوتاشون هم پا میشن به رقصیدن و یه 4 تاشون هم به آواز خوندن. از یه مجلس لهو و لعب حسابی بود. آخوند بسیار آدم محتاطی، یکی از رفیقاش میره یه سری به قهوه خونه میکشه و میاد بیرون و میگه آقا بیرون بمونیم میمیریم، این سرما و این بورا، تو بریم. یه چند تا جوون نشستن روی دونه از این سکوها، میزنن و میخونن و میرقصن. چیکار کن؟ میگه خب ما میریم تو این قهوه خونه کار خودمون رو انجام میدیم، اونا کارشون زدن و رقصیدن و خوندنه، ما هم یه کار دیگه داریم میریم کارمون رو انجام میدیم. وارد میشه و به اینا سلام میکنه، هیچی هم نمیگه، نمیگه حالا به من آخوند احترام بکنید، دایره نزنین، دنبک نزنین، نرقصین، نخونین، تصنیف نخونین، هیچی نمیگه. به اینا میگه ما هم کار خودمونو میکنیم، اول غروب بوده، وای میسته به نماز، نماز آخوندم نماز بوده، تون صدا و اخلاص و توجه و از اون نمازایی بوده که حافظ میگه در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. نمازی بوده که زمین رو به آسمان میدوخته. رکعت اولو شروع میکنه، اون چند نفرم بهش اقتدا میکنن و اونا منو داشتن دایره میزدن و دنبک میزدن و میخوندن و میرقصیدن و کم کم دونه دونه شون تماشاگر این نماز و این حال و این گریه و این رکوع و این سجود و دایره رو میذارن کنار، دنبک رو میذارن کنار، رقص رو میذارن کنار، تصنیف خوندن رو میذارن کنار، آخون نماز مغربش تموم میشه، دعاهاشو میخونه، تسبیحاتشو میخونه، پا میشه نماز دومو شروع میکنه. بعد سلام نماز این پنج شیش تا لات با گریه میان رو این سکو، میگن آقا ما رو با خدا آشتی بده، ما اشتباه میکنم. آشتی دادنتون خیلی آسونه، من نباید شما رو آشتی بدم، خودتون باید آشتی کنین. چی کار کنیم؟ فرمودین کارهایی که نه به درد خودتون، نه به درد زن و بچهتون، نه به درد دنیاتون، نه به درد آخرتتون، به درد هیچی نمیخوره، کنار بزن. گفتن چشم و توبه میکنم. این که من نرم، من روبرو نشم، من در این مجلس شرکت نکنم، نبودن اینجور انبیا و ائمه. امام خیلی راحت قبول کردن ملاقات با عمر سعد و خاک بر سر عمر سعد که در بهشت جلو چشمش باز بود و رفت جهنم، کلیت بهشت روبروش بود رفت جهنم، مربی روبروش بود زیر دست و پای شهوت یزید له شد. نشست حرف عمر سعد بود این بود که بایزید آشتی کنی، بسازی، من واسطه میشم براتون، چی کار میکنم. حرفایی که سعد من یه گاز برای ابی عبدالله ارزش نداره. امام یه موجودیه که عالم زیر نگین انگشترش، اشراف کمالاتی به جهان داره. حالا این به امام میگه شما آشتی کن، باغ میدیم، زمین میدیم، اینا مالک هشت بهشت آخرت بودن. عمر سعد میگو بیا آشتی کن یه تیکه زمین بدیم. دید مثل این که امام حالت پذیرش نداره، وارد تهدید شد. گوه اگه بخواین ادامه بدین راهتونو و مخالفتتونو و مبارزتونو، جنگی اتفاق میفته. اینو عمر سعد داره میگه، معلوم میشه طرحشو کشیده بودن. دست‌ها از بدن جدا میشه، فرق‌ها شکافته میشه، سرها بریده میشه. امام فرمود حرف دیگه نداری؟ اون نه. حضرت خیمه اومدن بیرون، اومدن طرف خیمه های خوچ. این ایمان، ایمانی که به زلف جریانات گره نخورد. آخه گاهی میان برای منم تعریف میکنم، برای شما هم حتما گفتن که یه جریانی پیش اومده، طرف یا کاسبه یا دانشجوه یا پولداره، میگه با این جریانی دیگه پیش اومده و من دیگه نماز نمیخونم. اون نماز خدا به جریان چه کار داره؟ من 8 ماه از سر شب بیدار بودم، جون کندم، کنکور رو خوندم، رفتم به خدام گفتم یه کاری کن من قبول بشم، قبول نشدم. من دیگه با خدا و با نماز و با دین کاری ندارم. من کنکور به دین چه کار؟ من پروردگار به انبیا گفته به کنکوریا ضمانت بدین دیندار باشی، من قبولتون میکنم. به خدا چه؟ گاهی تازه ایراد به خدا میگیرم، یعنی به حکیم علل اطلاق. یه شعری پروین اعتصامی داره، من همه دیوان پروین رو دیدم، شعراشم یه مقداری حفظم، شعرهای خیلی خوبی داره، به خصوص اون شعر عشق یتیم و هر که با پاک دلان صبح و مسائی دارد و شعر محتسب مستی برهدید و که یه سال خوندم اینجا، شعر مادر موساش که معرکه کرده، مادر موسا چو موسا را به نیل در فکند از گفته ی رب جلیل، شعر کعبه و دلش، شعر سوزن و نخش، شعر گوهر تاج شاه و بچه یتیمش. اینا رو من 40 سال پیش تو دیوان پروین دیدم. میگه که یک کسی اومد خونه تو یکی از شعراش، خانومش گفت یه 20 کیلو گندم اینو تو بخشه کردم، گره زدم بنداز رو کولت، ببر آسیاب، اینو آرتش کن، ورده بیار نون بپزم. تاریکم بود، گفت حاج خانم صبح ببریم شب ببریم؟ گفت نه همین الان ببر. گفت آخه الان شب دیگه همه خوابن، آسیابونم در رو بسته. گفت بهت میگم ببر. گفت چشم. ترسی انداخت رو کولشو، وضعش هم خوب نبود. به طرف آسیاب که میرفت گو هیشگی هم نی که تو کوچه یه مناجاتی با پروردگار بکنیم. گو الهی میدونی چقدر ما مشکل داریم، گره رو از کار ما با کن، گره چادر شب با شد، همه گندم ها ریخت رو خاک بلوش. گفت خدایا بین گره چادر رخت خواب با گره زندگی رو فرق نمیذاری؟ من که این گره رو نگفتم واکن، این گره رو که با کردیم ما بدبخت شدیم که هم گندم و رفل خواب. گفت حالا جواب زن و بچه رو چی بدیم؟ نشست و تو اون تاریکی با زحمت خاکا رو کنار زد و گندوما رو جمع کرد و تو حال جمع کردن بود یه شمش طلام پیدا کرد. گفت خدایا ببخش، نه گره رو درست وا کردیم، ما اشتباه کردیم. گاهی در معرض یک جریان مردم به خدام ایراد میگیرن یا خدا رو رها میکنن. خب اینا معلوم میشه از اول دین ریشه دار نبوده تو وجودش. دین برادران باید به صورت یک شجره طیبه الهیه ریشه دار به فرموده امام صادق تمام شعاعش هم در تمام اعضا و جواره پخش بشه. این دین مجموعه مقررات خدا راجع به قلب و عقل و نفس و بدن و خانواده و جامعه و اقتصاد و عبادت، این میشه حرم خدا. اسلام حریم خدا. حالا کسی که وارد این حریم بشه و بپذیره، تابع جریانات نباشه که اگه جریان نون آورد بگه عجب دینیه، اگه جریان نونو از دستش گره بگه نه بابا اینم بی خودی سر ما کلا را، برو هیئت و برو گریه کن و برو نماز بخون و ما نخواست. نبوده که نخواسته، خودش نمیدونه. حالا من بخوام شعاهای این حریم رو براتون توضیح بدم، خیلی طول میکشه. ببینید یه کسی که وارد حریم اسلام میشه، مثلا یه حرفی که در این حریم به آدم میزنن اینه که تو سوره یاسینه، ان کل لما جمیع لدینا محضرون، همه چیز در محضر من حاضره، برای من در این عالم که خالق شمام غیب پنهان یواشکی وجود نداره، تمام عالم پیش منه. من وقتی اینو بپذیرم، خود شما بفرمین تو خلوت چجوری گناه بکن، تو خلوت چجوری قمار کنم، عرق بخورم، زنا بکنم، تو تاریکی شب بدوزم. وقتی آدم بپذیره مقید میشه. پدره دوز بود، پسره به طور یا آخوند خوب و خورده بود، داشت تربیت میشد، برای آخوندم نگفتد بابای من دوزه. ولی وقتی که پسره جوان شده بود، پدره بهش گفتش که شغل ما پسر جون دزدیه، الان که تو بزرگ شدی دستیار و کمک خوبی برای من هست. گفت من باید چی کار بکنم؟ گفت دنبال من بیا نصف شب، از دیوار خونه که میخوام برم بالا اگه مأموری، داروغه‌ای، پاسبانی یه وقت دیدی مثلا یه خبر به من بده که من از یه بر فرار کنم، طورم که پاسبان سر دیوار نمی‌بینی. گفت باش، اما تربیت شده. پدره دیواری رو گرفت رفت بالا، یه دو سه دقیقه بعد پدره داشت میرسید سر دیوار که بپیچه رو دیوار و بره تو حیاط، گفت پدر فرار. خود پسره یه طرف در رفت، پدرم جفت زد پایین ده فرار، نفس نفس زنان اومدن خونه، پسره رو بغل کرد و گفت باریکالله تکلیف تو خوب انجام ده، حالا بگو ببینم کی داشت می اومد که منو ببینه و بپاد و بگیره. گفت خدا. گفت داروغه که خواب بود نیومد بره، مردم هم که خواب بودن، یه نفر بیدار بود دید داری میری دزدی. خدا. گفت پسرم امشب منو بیدار کردی، شما برادران فکر بکنید، از فردا صبح الان که شب همه میخوان برن بخوابن، از فردا صبح که مردم بیدار میشن، حالا ساعتو بذارن 7 صبح، از 7 صبح 70 میلیون جمعیت باور بکنن روبروی دید خدا هستن، اعمالشونو میبینه و مینویسه و قیامت هم محاکمه میکنه. به نظر شما چه گناهی اتفاق میفته؟ این اول راهه. بعد نوبت به مسائل دیگه میرسه. این حرمت اسلام. خب پس بیامد شاه معشوق علف، چقدر زیبا نیر تبریزی تصویر کرده اومدن ابی عبدالله رو بالا سر علی اکبر. چه جوانی، چه گوهری، چه داغی به قلب اهل بیت با شهادت علی اکبر میشه. روایت داره قبل از این که بره به طرف میدان، صیحه و فریاد تمام زن و بچه بلند شده بود. او میرفت، اینا با یه حسرتی نگاش میکرد. اینا میدونستن که بعد ابی عبدالله دو پشتوانه بسیار قوی در این نیروه، یکی قمر بنی هاشمه، یکی علی اکبر. پس بیامد شاه معشوق علف بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت کی بالید سر به سر فراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالم بین من، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. بابا پاشو یه بار دیگه جلوی چشم من راه برو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. در یه روایتی میگن مادر تو خیمه نشسته بود، میگفت خدایی که یوسفو به یعقوب برگردوندی، اسماعیلو به هاجر برگردوندی. یه بار دیگه پسر منو به من برگردون. اومدن گفتن مادر دعات مستجابی شد، حسین داره بچه تو میاره.